أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با مقایسه ادله شیعه با ادله اهل سنت بود. ما دو تا آیه از اون طرف انتخاب کردیم، آیه ارتداد و آیه استحلال، و این آیه رو ما دیروز خواندیم. نظریه عبدالجبار معتزلی استدلال میکند بر این آیه بر خلافت ابوبکر قاضی عزیزالدین ایجی فخرالدین رازی و قرطبی، و چند تا جواب دادیم. یکی این که خود عایشه میگه ما انزللنا فینا شیئا من القرآن، خود شوکانی استبعاد میکنه، میگه نمیشه با این استدلال کرد بر خلافت خلفا. سوم این که حرفی که اینها میزنن مخالف با شأن نزول هست. خب شأن نزول تقریبا میشه گفت حرف اول رو در بحث فهم قرآن میزنه. خود بزرگانشون، حتی خود ابن تیمیه به صراحت میگه آقا شأن نزول تقریبا یکی از بحث‌هایی است که ما باید در مباحث رجالی، چیز در مباحث فهم آیات قرآن، از او استفاده کنیم. ملاحظه بفرمایید، شما الان تعبیر ابن تیمیه در مجموع فتاواش در جلد 13 این هست: و معرفت و سبب نزول یعین على فهم الآیه، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. یعنی وقتی شأن آیه مشخص شد در چه رابطه نازل شده، انسان میتواند مراد الهی را هم بفهمد. البته زرکشی هم در البرهان همین تعبیر رو داره که سبب نزول طریق قوی فی فهم معانی الکتاب العزیز. کتاب البرهان صفحه دیگه النوع الاول صفحش دیگه تو اینجا از اون چیزهاییست که صفحه بله صفحه 45 و 46 و همچنین واحدی در اسباب النزول همین تعبیر رو آورده که بحث سبب نزول بحث اساسی است در فهم مراد خدای عالم از آیات. ولذا این تعبیری که این آقایان کردند با شأن نزولی که دیگران آوردن کاملا در تضاده. اینا میگن این آیه در حق ابوبکر نازل شده. خود قرطبی بله خود قرطبی که تقریبا تفسیرش اساره تفسیر در حقیقت شش قرن اول صدر اسلامه، ایشون میگه آقا فیه قولان احدهما یعنی ارض مکه، دوم بلاد العرب و العجم. ابن جوزی میگه آقا لیستخلفنهم فی الارض، همون تعبیر ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا نشان میدهد که مراد اون وقتی است که اسلام میاد جهانی میشود، در کل کره زمین اسلام استقرار پیدا می کند و جمیع ادیان از بین می رود. این تعبیر شوکانی در فتح القدیر جلد 4 صفحه 64 هست. و آنچه که آیان آوردن که تعبیر نیست و رضیت لکم الاسلام دینا، تفسیر همین آیه لیستخلفنهم فی الارض ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا است. اگر این هست خب این دینهم الذی ارتضا لکم رضیت لکم الاسلام دینا، این با ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه این آیه آمده، الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. این هم تعبیر است که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد در اون چاپ بیروت جلد 8 صفحه 284، در این چاپ جلد 9 صفحه 222 که این آیه از ابو هریره هست، وقتی پیغمبر اکرم دست علی را گرفت و فرمود الست و ولی المؤمنین، ولی المؤمنین قالو بلا من کنت مولا فعلی مولا، عمر آمد و بخن بخن لکی ابن ابی طالب، فانزل الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نکته بعدی که اصلا آقایان شیعه و سنی آوردن و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا، مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا است که همون لیظهره علی الدین کله که خود قرطبی در تفسیر جامع الاحکامش جلد 10 صفحه 179 میگیم که دین جهانی بشود، اسلام در کل کره زمین مستقر بشود، این فقط در زمان حضرت مهدی ارواح نافدا محقق خواهد شد. قال الصدی ذلک عند خروج المهدی لا يبقى احد الا دخل في الاسلام او ادى الجزيه. و همچنین همین تعبیر را ابن جوزی در زاد المسیر دارد، هو الذي ارسل ليظهره على الدين كله. میگه آقا در اینجا سه تا قول هست و ثانی عند خروج المهدی، و همچنین فخر رازی خودش هم در جلد 16 همین تعبیر رو دارد، و ذالک عند خروج المهدی. پس این بحثی که این آقایان آوردن از این آیه استدلال کردن بر خلافت ابوبکر، این سرنوشتشه. بحث خلیفه در اینجا هست و یستخلفنهم از واژه خلیفه دارن. نه دیگه، این میگه که در آینده ولی یستخلفنهم فی الارض، در آینده ما خلیفه در زمین معین میکنیم و دین اسلام را دین همگانی خواهیم کرد. در روی شکی نیست. ببینید اصلا ما باشیم و این آیه، اصلا ما کاری با این اقوالم نداریم. کلن آیه میخواد بگه در آینده ما یک خلیفه‌ای در زمین از میان شما مسلمان‌ها قرار خواهیم داد که دین اسلام را دین جهانی خواهد کرد. این دین اسلامی که دین جهانی خواهد کرد، شیعه سنی با روایات متعدد، اگر نگوییم متواتر، مستفیض، فقط در زمان ظهور حضرت مهدی ارواح نافدا محقق خواهد شد. در اون شک شبهه‌ای نیست. ما یک روایت نیست، شاید نزدیک آنچه که ذهنم است بالای 100 روایته که جناب آیت الله رضوان صافی در این منتخب الاثر کل این روایات رو در یک جایشون جمع کردن، که در زمان حضرت ولیعهد ارواح نافدا هست که اسلام مستقر می شود در کل زمین. و یستخلفنهم فی الارض، الف لام کاملا نشان میده یعنی فی کل الارض، نه در یک منطقه. اگر در یک منطقه باشه به قول فرمای شما زمان پیغمبرم در یک منطقه اسلام مستقر شد.
اگر ما روایات رو هم کنار بذاریم، ما باشیم به این آیه شریفه، از نظر واقعیت بیرونی همچین چیزی محقق نشده که دین اسلام دین جهانی بشه.
بله،
اصلا نیازی به آیه نیست.
و اینکه این آیه دلالت میکنه که ولی مکنن لهم دینهم الذی ارتضا، یعنی یک زمانی میاد دیگه از ترس و خوف و ظلم و استبداد خبری نیست. یعنی اصلا مفهوم آیه، معدای آیه اینه. آیا در زمان ابوبکر این شد با اون همه جنگ و جدال، در زمان عمر، در زمان حضرت امیر؟ نه. الان شما ببینید خود آقایان دارن بر این که در زمان حضرت ولی عصر هست که امنیت جهانی در کره زمین مستقر بشه، استبداد ظلم از بین میره، به طوری که خود برای شما عرض کنم النهای فلفتن والملاهه مال ابن کثیر دمشقی در جلد اول صفحه 49 میگه وقتی که حضرت مهدی ارواحنا فداه میاد با او بیعت میشود و تمام کره زمین نعمتهای خودش را بیرون می آورد و هو الخلیفه الذی یحتی المال حتی، یعنی که در صحیح بخاری هم آمده، و فی زمانه تکون الثمار کثیره و الزروع غزیره و المال وافرا و السلطان قاهرا و الدین قائما و العدو راغما و الخیر فی ایامه دائما. یعنی شما ببینید همون معدای آیه‌ای که میگه میاد لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا، این هست اون دینهم الذی ارتضا هست. بله، اگر اونم که از اینم یک نقطه ایست، لیستخلفنهم فی الارض، ما شما را خلیفه خواهیم کرد. درباره حضرت آدم اینی جائل فی الارض خلیفه، حضرت داوود اینی جائل که برای شما از خلیفه تن لناس، یعنی جل هر کجا آمده و خلیفه در قرآن آمده، اینها همه نسبتش به خدای عالم هست. این یک نکته ای که برای شما عرض کنم عزیزان داشته باشن. من یک روایتی هم، ما دو تا آیه آوردیم، یک روایت ما بخوام بیارم که خیلی روی این روایت آقایان مانور میدن و بر مبنای همین مانوری که آقایان دارن میدن، من میخوام یک بحث خیلی کوچیکی هم داشته باشیم. حدیث اقتدا هست و تفتازانی برای فخر رازی دیگران، الان هم تو فضای مجازی اهل سنت و غیره روی این روایت زیاد مانور میدن، یعنی تقریبا مشهورترین روایاتی است که اهل سنت کوچک و بزرگ، پیر و جوان این روایت رو نقل میکنن و نقل مجلسشون هست. و میگم پیغمبر فرمود افتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، بعد از من اقتدا کنید به این دو نفر ابو بکر و عمر، فقط امر علی بالاقتداء بهما، خود علی بن ابی طالب هم مأمور شده که به این دو نفر اقتدا کنه. دیگه از این واضح‌تر، از این دلیل بهتر میخواد برای خلافت ابوبکر؟ ابوالعزم همینطور در شرح عقاید طحاویه اقتدوا بالذین، حتی نص خفی نه بلکه نص جلی هست این بر خلافت ابوبکر، نص جلی، یعنی دیگه کلمه اقتدا که آمده یعنی دیگه مسئله تمامه. مبارک پوری هم در شرح سنن ترمذی هم همین تعبیر رو ایشون مطرح میکنه. اما جواب ما، این آقایان خیلی وقت میان احادیث خلافت ابو امیر المؤمنین و غیره مثلا حدیث قدیر میگن در صحیحه نیست. اگر حدیث قدیر صحیح بود در صحیح بخاری و مسلم می آمد. خب به ما بفرمایید این حدیثی که این همه دارید با بال پر نقل می کنید، این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده یا نه؟ چرا شیخین از او اعتراض کردن نیاوردن؟ پس دلیل بر این است که ضعف روایته. ابن حزم اندلسی حرف خیلی قشنگی میزنه، خیلی قشنگ. ببینید این کتاب الفصل فی الملل والاحوال که من بنظرم فصل صحیحه، الفصل فی الملل والاحوال و النهج جلد چهارم صفحه 178 میاد میگه لو اننا نستدیز و التدلیس، اگر به ما تدلیس یعنی حرف خلاف واقع گفتن جایز بود، والامر الذی لو ظفر به خصومنا تارو به فرحان، اگر مخالفین ما با این پیروز می شدن از خوشحالی پرواز می کردن، ولو البسوا اسفن لاحتجبنا فی ذلک، اگر چنانچه اینها می آمدن مسئله را ملتبس می کردن ما بر او به این احتجاج می کردیم، و ذالک بما رویا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، لکنه لم یصح، این روایت صحیح نیست، پناه می بریم به خدای عالم من الاحتجاج بما لا یصح. فاتحه یزین بهتر از این بهتر میخواهیم؟ یعیزون الله من الاحتجاج به ما لا یسه. خود ابن حزمم از علمای بزرگشون هست، هم حنفی ها قبول دارن، شافی ها، مالکی ها، حنبلی ها، ابن تیمیه هم او را از مجتهدینی میشمارد که خطا ندارد. خود ایشون نه حنفی نه مالکی، خودش ظاهری مذهبه، ابن حزم تابع ابو داوود ظاهری هستیشون، ولی همه به عنوان یک عالم بزرگ سنی قبول دارن. خب آقا شما هر چه بنا گذاشته بودید، ایشون اومد یک بمبی نارنجگی مواد منفجره گذاشت کل ساختمان را برد پایین. شما ببینید ابن تیمیه در رابطه با چیز میگه، حافظ ابو محمد میگه من اعلم الناس ولا یحتج الا بما ثبت یا تثبت عنده صحته، ایشون به یک روایتی که قطعی نباشد احتجاج نمی کنه. خب این آقا میگه یعیذن الله من الاحتجاج بما لا یصح. خب دیگه باز حرفی دارید شما؟ شما بینید تو کتاب هاشون همین عبارت اقتدوا بالذین ابی بکر و عمر، شاید بگم بیش از 100 کتاب، کتاب‌های حدیثی، کتاب‌های کلامی، کتاب‌های تاریخی آوردن. رو سایت‌ها هم شما الان برید، ما من سایت سنی و وهابی که یکی از ادله محکمی که میارن برای اثبات خلافت ابوبکر همین حدیث اقتداء. البته ما در اینجا حرف زیاد داریم، حرمی شافی میگه اصلا اقتدوا بالذین من بعدی باطلون، ذهبی میگه سنده واهن جدا، کلمه واه یعنی به شدت ضعیفه، بی نهایت ضعیفه. خب هیثمی باز میاد میگه ضعیفه. خب این حدیثیست که حضرات چیکار کردن؟ به این احتجاج کردن، میگن آقا حدیث قدیر کنار گذاشتن، حدیث منزلت کنار گذاشتن، حدیث انت خلیفتی کنار، انت ولی کل مؤمنین و مؤمن، همه اینها کنار، آیاتی که درباره امیرالمؤمنین همه کنار، رفتن چیکار کردن؟ یک بنایی درست کردند، اوهن من بیت العنکبوت. بله؟ چرا؟ ایشون هم کمی بیش به همین چیز استدلال میکنه. میتونید هم در مجموع فتاواش هم در خود مرحاض سنش هم میتونید ببینید ایشون چه کار کرده. علا ای حاله ببینید این آقایان که میگن مقایسه بکنیم ما، خود ابن تیمیه میگه در مقایسه بین ادله شیعه بر خلافت امیر المؤمنین با ادله سنی ها بر خلافت ابو بکر، ادله اهل سنت اقوا هست. خب حالا معنای اقوا رو هم فهمیدیم که چیه. این دو تا آیه ما خواندیم از اینها با یک روایت. حالا ما میریم سراغ ادله شیعه. بله؟ غار اینها که اون که آیه غار، حدیث غار نه آیه غار، اون که دیگه آقایان به قول راه نیفتاده کارشون تمامه، به تعبیر مرحوم شیخ طوسی و سید مرتضی، زن آیه غار بر ذم ابوبکر بیشتر دلالت میکنه تا بر متن ابوبکر. اذهما فی الغار با تثنیه و قال لصاحبی لا تحزن، باز دو نفری، ان الله معنا، باز جمع، و انزل الله سکینته علی و ایده به روح منه. انزل الله سکینته به کی برمیگرده؟ به ابوبکر یا پیغمبر؟ به ابوبکر برگردد و ایده به روح من. چیکار میخواید بکنید شما؟ در کنار هم هستند. چرا نگفت انزل الله سکینته علیه ما؟ علل قاعده از نظر ادبیات عرب یک بچه 10-12 ساله عربی هم یا کسی از ادبیات خبر داشته باشد این رو میگه دیگه، و انزل الله سکینته علیه ما. همونطور که در سوره توبه آیه 18 و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، در سوره فتح آیه 18 و انزل الله سکینته علی رسولی و علی المؤمنین. ولی اینجا آمده، یعنی سه جا ما در قرآن کلمه سکینه داریم، در دو جا پیغمبر و مؤمنین، در اینجا یک مورد آمده. اگر واقعا ایمانی در کار بود علی المؤمنین دیگه باید میگه علی رسولی و علی صاحبه، یا و انزل الله سکینته علیه ما. هیچ جوابی هم ندارم جز این که بیان میگن آقا اینجا و انزل الله سکینته به ابوبکر برمیگردد و ایده به پیغمبر. اصلا خلاف حکمته یک آدمی که الفبای ادبیات عرب را خوانده باشد نمیاد در یک جمله کوتاه دو تا ضمیر به کار ببرد، یک ضمیر به شرق یک ضمیر به غرب برگردد. حالا اونجا هم ما باز حرف زیاد داریم ما. حالا اگر فرصت بشه حرف فخر رازی را هم نقل می‌کنیم و اونجا ما بساطی علیه فخر رازی داریم. یعنی مفصل ترین کسی که در رابطه با این آیه صحبت کرده فخر رازی بوده و ما انشالله لازم شد اونجا انشالله عرض خواهیم کرد.
برفرد این آیه در رابطه با ابو بکر هم باشه اونجا اون سوالا تنزن اینزنده هم معنی باز ما ترسو بودیم.
بله نه اشکال که آیه زیاد دارد، حالا ما خیلی زیاد درس کردم چیز نیستیم. حالا بعد ما الان بله نم که ربطی به خلافت نداره به قول شما، فرزن هم که باشد
تخترین جاش که با من استفاده چه استفاده معیت، یعنی
خداوند معیتش
همونطوری که با پیغمبره همونطوری هم با جناب
ابوبکر. اینا
شما چی جواب
میدید؟ ان الله هم معنا، معیت جسمی است یا معیت معنوی است؟
هر چی میخواد باشه.
نه معیت جسمی است، ابو سفیان و ابو جهل و غیره هم بودن دیگه، معیت جسمانی داشتن اونها دیگه، معیت جسمانی اونام داشتن. کفارم با پیغمبر معیت جسمانی داشتن، معیت روحانی میگید، معیت روحانی رو به انزل الله سکینته و دفع میکنه دیگه. بله
خدا با
ما هست، خدا ان الله معنا. چرا شما نمیگید ان الله معنا المسلمین؟ پیغمبر بله میگه بلا تحزن، تو چرا داری از من میترسی؟ خدا با ماست، یعنی خدا ما را حفظ، من حفظ میکنه برای مسلمین.
یک
بله؟
کنایه بی جناب همراه، همیشه همراه.
چطور؟
بی که ما پیامبری که هست سکینه برای همه عالم، تو با من آمدی بازم داری میترسی؟ با این که من با حاتم داری میترسی، باز دارم به یادآوری میکنم ان الله معنا.
بله
نترس،
نترس. بله یعنی در حقیقت تعریض بر حزن ابوبکر. حالا بین اونجا ما مفصل بحث میکنیم، حالا شدم الان همین در رابطه با ان الله معنا شما سایت ولیت را نگاه کنید، هر فخر رازی را ما آوردیم چندین اشکال وارد کردیم، غیر از جواب چندین اشکال وارد کردیم ما اونجا. الله ای حالین
استاد داشت در رابطه این حدیث احتدو بلدن این بعدی ابوبکر و عمر، اون منافات با این مسئله داره که تفتازانی هم بگه و نسو منتفیم که حق ابوبکر، که میگن اصلا در مورد ابوبکر نسی ما نداریم.
همشون میگن، نه تنها فخر رازی، همشون میگن من نسو منتفیم که حق ابوبکر، ما نسی در رابطه با ابوبکر نداریم. بله اینها عرض کردم چون قافیه تنگایت شاعر بوده تنگایت از اون بابه، یعنی اینها دیگه چون دلیلی ندارن الغریبو یتشبس و به کل حشیش. یعنی من واقعا یکی از چیزها را توصیه میکنم به دوستان که بتونن یک کار مقایسه‌ای ولو به صورت اجمالی انجام بدن در فضای مجازی منتشر بشه، آقا ما حاضریم برای مقایسه، این مقایسه شما ادله خودتون رو یک کفه بگذارید، ما هم ادله خودمون رو در یک کفه دیگر میگذاریم و این رو میاریم چه کار میکنیم؟ به تعبیر شهید مطهری در بازار فرهنگی ارائه میدهیم، مشتریان حقیقت کالای شما را ببینن، کالای ما را هم ببینن، هر کدام رو انتخاب کردن فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ما چیکار میکنیم؟ ما بعد در رابطه با آیه ولایت میخوام ورود پیدا بکنیم، هم عدل نظر شیعه هم نظر اهل سنت و به تعبیر شیخ طوسی قوی ترین دلیل ما آیه نما ولیکم الناس بر خلافت امیر المؤمنین سلام الله علیه، و با توجه به شأن نزولی که شیعه و سنی با سندهای صحیح نقل شده و شبهاتی هم که در آیه ولایت اینها دارند، شاید یک سوم این در حدیث قدیر ندارند. یعنی عمدترین شبهات وهابیت و اهل سنت سرازیر در آیه ولایته، چون در اینجا احساس خطر کردن. و من خودم بحث هایی که داشتم در عربستان مخصوصا با قامدی، هر از گاهی کم می آورد بدون ارتباط می رفت در شبهات آیه ولایت، آقا اینجا جمعه، اینجا دو تا ولی هست در زمان پیغمبر، هم پیغمبر ولی هست هم علی، اجتماع ولی ین پیش میاد، نمی دانم اصلا علی فقیر نبوده و امثال این قضایا، با خضوع و خشوع در نماز منافات دارند، الا ما شاء الله شبهات ریختند حول آیه ولایت. ولذا به حول قوه الهی ما انشاءالله این رو مطرح میکنیم و تلاشم میکنیم که هر بخشی رو خدمت دوستان عرض کردیم بلا فاصله فایلشتم در فضای مجازی میگذاریم که انشاءالله عزیزان استفاده کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.